در خدمت استاد پناهیان هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و البته خدمت عزیزان مجدداً و دوستان، ان شاء الله که بهترین سحرهای عمرمون رو در این ایام پشت سر بگذاریم و به خدا مقربتر بشیم و لذت مناجات رو بچشیم در این ایام
ان شاء الله. یه کوچولو من اگه بخوام یه خطی عرض کنم خدمت بینندگان عزیز، این بود که سحر گذشته به این پرداختیم که پیامبر فقط با مستکبرین نمی‌جنگیدن و مبارزه نمی‌کردن و این غرور به قول شما مؤمنانشون رو به هم نمی‌ریختن، با اونها که مرعوب هم بودن و نشسته بودن که تو سرشون کسی بزنه با اونها هم برخورد کردن که بلند شید، رشد کنید، بلند شید و دارای جایگاه باشید و مثال زدید از اصحاب پیامبر.
بله.
که دارای جایگاه اجتماعی نبودن و بعد از پیامبر دارای جایگاه اجتماعی شدن. حتی گفتید اگر این کار بعضی جاها خطر داشته باشه، بعضی جاها خطا ایجاد کنه. ادامه بحث رو در خدمتتون هست.
بله، به خوبی یاد کردید از موضوع جلسه قبل. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا باید این دو جهت رو ما همیشه مد نظر قرار بدیم. دو گروه هستن که با دین مخالفت میکنن، با اولیاء خدا مخالفت میکنن. یکی افراد مغرور یا مستکبر به تعبیر دقیق تر، یکی افراد مرعوب. اینها هم افرادی هستن که دین خیلی اونها رو به چالش میکشه. انگار مرعوبین با اینکه تحت ستم مستکبران هستن، ولی تو همون لانه مرعوب بودن خودشون احساس امنیت انگار میکنن و نمیخوان از اون لانه در بیان بیرون. مثل خیلی هایی که میدونن مثلا آمریکا، اسرائیل، دولت خبیث انگلیس، اینا خیلی وحشی هن، خیلی جنایت کردن، ولی اینقدر مرعوب اونان هیچ وقت بدیشون رو نمیگن. همیشه دوست دارن با اینا در حال صلح باشن، هیچ وقت به فکر خودشون مبارزه رو راه نمیدن، هیچ وقت تشویق نمی کنن کسانی رو که با اینها مقابله می کنن. اینها روحیه مرعوبی دارن. مرعوبین نسبت به در واقع قدرت های ظالم و فاسد باید خیلی ازشون حرف زد تا کسی نره در قالب اونها قرار بگیره به سهولت. لااقل اگه کسی رفت همه بشناسن اینها رو. مثلا در جامعه خود ما مرعوبین کیا هستن؟ همونایی که این همه مردم یمن مظلومانه کشته دارن میدن. طبق آمار هر 10 دقیقه یک طفل داره اونجا از بین میره، یا مستقیم یا غیر مستقیم. خب مرعوبین کسانی هستن که جرأت میکنن اونها رو
ازشون دفاع کنن چیزی نمیگن
و علیه مثلا مستکبرینی که این جنایت رو میکنن حرفی نمیزنن. ولی مثلا یه کودکی احیانا تو فرانسه زمین بخوره، اینا یه چند تا شمع براش نذر میکنن و یه چند تا حرکت بالاخره تبلیغاتی میزنن. اینا مرعوبینن. تعبیر قرآن البته تعبیر خیلی واضحتریه، از اینها یاد میکنه به مستضعفین. منتها مستضعف در قرآن دو جوره، مستضعف خوب داریم، مستضعف بد، که در یک آیه قرآن هر دو آمده. بگذارید من این آیه قرآن رو برای شما بخونم، وقت شما ببینید که واقعا چقدر خدا سخت داره با اینها برخورد میکنه. سوره نساء میفرماید ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. یه عده‌ای هستن که ملائکه وقتی جانهای اینها رو میگیرن و اینها افرادی هستن که به خودشون ظلم کردن. قالوا فيما كنتم، ملائکه از اینا میپرسن که شما کجا بودید، کجا بودید که الان وضعیتون خرابه، دارید مثلا برید جهنم و اینها. قالو کلنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم در زمین. وقت ملائکه به اونا چی میگن؟ قالو الم تکن ارض الله واسعه، زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟ فتو هاجرو، چرا نشستی کتک خوردی، حرکت میکردی، مقابل ظلم نمیتونستی کاری بکنی، از اون منطقه میرفتی که بهت زور نگن. و این یکی از بزرگترین بخشهای تاریخ اسلامه که رسول خدا به مستضعفین در هر جایی و مؤمنین البته تا دستور میداد مهاجرت کنن، مهاجرت کنید بیاد مدینه بنشینید اونجا کتک بخورید و نمیدونم پنهانی بخواید دینداری بکنید و اینها، اصلا همچی حرفایی نیست و ماجرای مهاجرت نیست. نمونه هاش تو جامعه ما کمه، ازش زیاد بحث نمیشه. ماجرای مهاجرت درسته ممکنه مصداقی امروز در بین ما تأثیر نداشته باشه، ولی باید این داستان رو مکرر بیان کرد. شما میدونید از اون 10 سالی که رسول خدا در مدینه حضور داشتن و مدینه در واقع مشرف بود به وجود نازنینشون، حدود 9 سالش ممنوع بود کسی مؤمن بشه و مهاجرت نکنه، مثلا ایمانش پذیرفته نمیشد، باید مهاجرت میکرد چون اونجا من محل قدرته. و اینم خوبه من عرض بکنم، اوائل انقلاب یه عده‌ای که این حرفا رو خیلی خوب میفهمیدن، بعد از پیروزی انقلاب از اقصا نقاط عالم مهاجرت کردن آمدن ایران. یه عده‌ای از اینها در جنگ به شهادت رسیدن. چرا؟ چون اینجا محل قدرت اسلامه. چون شما میخوای اونجا مظلومانه مثلا یا مخفیانه دینداری بکنی راحت نیستی. این مهاجرت یک مقوله عجیبه، ممکنه حالا بازم باهاش ما مواجه نباشیم تو مملکت اسلامی که نمیخوایم بریم مهاجرت بکنیم، ولی دانستنش یه دیدی به آدم میده که آقا ظالم نبودن کافی نیست، کتک خور ظالم هم نباید باشی. و البته تو سیاسیون ما کم نیستن کسانی که بعدشون نمیاد کتک خور ظالم باشن و اینو تئوریزه البته میکنن، نه نمیگن ما میخوایم کتک بخوریم، میگن ما میخوایم نان بخوریم، یه چیزایی اینجوری میگن، ولی منظورشون اینه که بذار دوتا هم به ما بزنن اشکالی نداره. البته دیگه تو این 10 سال اخیر این نظریات واقعا شکست خورده، ولی هنوز استشمام میشه، بعضی ها روحیات اینجوری دارن تو عرصه سیاسی جولان میدن و اثرگذاری میکنن بر افکار عمومی. خب پس ببینید این مستضعفین، حالا آخر آیه رو ببینید، الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، خدا به همین مستضعفین میفرماید که مهاجرت کنید در زمین، فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، اینا مأواشون جهنمه و بد جایگاهیه، باید بد جایی برگشتن. این چقدر خدا بی تعارف اینا رو میبره جهنم، اینا رو باید بدونیم. بعد البته این مستضعفین رو جدا میکنه که ما این مستضعفین رو اسمش رو گذاشتیم مرعوبین، مستضعفین دیگری هستن در آیه بعد میفرماد الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا، مگر مستضعفینی که کاری نمیتونن بکنن،
استطاعتی ندارن.
بله مستضعف بودن به این معنا که ما جزء طبقه ضعیف باشیم و اینو بپذیریم و تحرک و کاری انجام ندیم برای اینکه قوی بشیم، این خیلی چیز بدیه. حالا من میخوام یه مصداقی از مستضعفینی که مورد نظر خدا نیستن رو عرض بکنم در عرصه اقتصادی. ببینید ما ممکنه تلاش بکنیم پولدار نشیم، اینها فقرایی هستن که محبوب خدا، ما ممکنه تلاش نتونیم مثلا بکنیم به دلیل بعضی از شرایط، خب و فقیر باقی بمونیم اشکالی نداره. خب اینجور فقرا محبوب خدان، حتی اینجوری میشه گفت، مخصوصا اگر ایمان خودشون رو در فقر
حفظ کنن،
عزت خودشون رو حفظ کنن. ولی کسانی که فقیرن در اثر کار نکردن، اینا رو خدا بدشون میاد. یا از این بالاتر، حاضر کارگری بکنه، حاضر کارمندی بکنه، به اون لقمه بخور و نمیر به حد اقل کفایت کرده و داره با زجر کار زندگی میکنه، ولی حاضر نیستش که یه تعاونی را بندازه با دوستان خودش، دست به یکی بکنن و تو مسجد تو هیئت یه حرکت جمعی بزنن که پولدارتر بشن، کار اقتصادی بکنن، نیاز جامعه رو برطرف بکنن، نیاز خودشون رو برطرف بکنن، عزتمندانه زندگی کنن. خدا بدش میاد، خدا میفهمه من اصلا خودم اینا رو فقیر میکنم. ببین مستضعف بودن از نظر مالی هم اگر تقصیرش گردن خود ما باشه اینم بده. اینا جزء تعلیمات دینی ماست، و خداوند متعال اینا رو از ما خواسته، ولی هنوز تو فرهنگ دینی ما نیومده. مثلا اهالی یه مسجد کنار هم دیگه هی جمع میشن، هی پخش میشن، یا اهالی که در یک کار مثلا اداره هستن یا در کارخانه هستن، ولی با هم یک حرکت اقتصادی نمیزنن. این خیلی زشته. من نمیدونم چجوری این رو توضیح بدم که ما راه مثلا فربه شدنمون از نظر اقتصادی باز هست با یک تعاونی را انداختن. حالا الان ما به این تعبیر داریم میگیم با همکاری جمعی، حالشو نداریم نه به کسی اطمینان کنیم، نه اطمینان کسی رو جلب کنیم، نه بیایم وقت بگذاریم برای یک کار جمعی که دیگرانی هم در کنار کار ما سودی ببرن، بعد میخوایم همینجوری ثروتمند بشیم. این نظام رو خدا قبول نداره، این نظام اقتصادی، این تفکر اقتصادی رو قبول نداره. پس ضعیف بودن یا مستضعف بودن همیشه چیز خوبی نیست. بعضی از مستضعفین جاشون تو جهنمه. البته اینجا مستضعفین اقتصادی نیست، مستضعفین سیاسیه که تحت سیطره مستکبرین دارن زندگی میکنن. و رسول خدا در واقع یکی از مبارزه هاش همین بود، مبارزه با جهل. این چیزایی که مشهور هست من بگم، مبارزه با کفر، مبارزه با شرک، مبارزه با تواقیت، اینا مشهوره. ولی مبارزه با مظلومیت علکی، این هم مبارزه بود، جزو مبارزه های پیغمبر بود. مبارزه با مرعوب شدن در مقابل قدرت ها، پیامبر اکرم قدرت میبخشید، جرأت میبخشید. قریش مکه میگفتن که پیامبر غلامان ما رو بر ما جسور کرده، این تکه کلامشون شده بود. خب این کار رو میکرد و اگر کسی به این جسارت نمیرسید. بعضی از این غلامان و مستضعفان هم بودن، خیلی پیغمبر رو شکنجه کردن و اذیت کردن. آدمای مستکبری نبودن، آدمای مثلا آب ظاهر خوبی بودن. یک کسی بود همسایه پیغمبر اکرم بود، خب یه طرف خانه پیغمبر اکرم ابولهب بود، یه طرف هم ایشون بودن. ایشون میرفت تجارت میکرد، شراب فروش هم بود حالا در مکه. پیامبر رو به مهمانی مثلا بعضا دعوت میکرد. رسول خدا بعد از بعثت فرمودن من به خانه تو نمیام تا اسلام بیاری. میگم خب باشه اسلام میارم. خب خوبی پیغمبر رو میدید و با رسول خدا معاشرت داشت. این آدم اصلش لبنانی مثلا بوده، بعد آمده بوده و اونجا به فرزندخواندگی قبول شده بوده و بالاخره رشد کرده بود و بزرگ شده بود، برای خودش یک کاسبی بله راه انداخته بود. بعد ابو جهل بهش گفت چرا ایمان آوردی؟ نباید ایمان بیاری و این هم ایمان نیاورد. بیشترین شکنجه ها و اذیت های پیغمبر از ناحیه همین آقا بود. شکم به شطور این آقا به دستور ابو جهل ریخ، نمیدونم خاکستر میریخ، اذیت هایی که میکرد برای اینکه ثابت کنه به ابو جهل و دیگران که من ایمان برگشتم و از ایمان خودم برگشتم. اولین مرتد در تاریخ اسلام اینه که بعد در یکی از جنگ ها در واقع در جنگ بعد اسیر شد و رسول خدا فرمان قتلش رو دادن، که آیت الله العظمى بروجردی میفرماد قتلش به خاطر اسارتش نبود، به خاطر اون ارتدادش بود. خب این مستضعف دیگه، یه مستضعف جهنمی، اینا رو باید چی کار کرد؟ ما نباید این وضعیت رو در حاشیه امن قرار بدیم. در فضای دموکراسی گاهی میبینی تبلیغات دینی هم تحت تاثیر دموکراسی قرار میگیره. حالا چند نفر میخوان برن مجلس رو نمیدونم جاهای دیگه رأی بیارن، الکی همه رو میخوان تحویل بگیرن. مبلغ باید آزاده باشه، نه از مبلغ نوکر مردم هست ولی برده مردم نیست، و باید مقابل استضعاف آدم وایسه. استضعاف به معنای این که تو مرعوب باشی برای قدرت ها، این کار پیغمبره که باهاش برخورد میکنه. و این روحیه رو ما نباید به بچه هامون بدیم. من متاسفانه هر حرفی میزنم یاد مدرسه میفتم و بعد یاد این که تو مدرسه های ما گاهی این چیزا رعایت نمیشه. ما باید به دانش آموزا جرأت بدیم، قدرت بدیم، بتونن اظهار نظر بکنن. معلم گاهی باید عمدن یه حرفی رو اشتباه بزنه، ببینه کدومی که از بچه ها قبول میکنن. بچه های حرف درستی زدن باید با تعجب بگه نه مگه میشه ببینی آیا این حرفشو پس میگیره یا نه، بعد بهش بگه چرا حرفتو پس گرفتی، درسته؟ یا باید بالاخره به روشهایی او رو به قدرت و جرأت و جسارت برسونن. ما وقتی میخواییم علیه استکبار حرف بزنیم، با این مش مستضعفی که استضعاف رو به صورت بدی پذیرفتن، نباید مثلا بریم علیه استکبار، اینجوری که نمیشه علیه استکبار قیام کرد، باید همه این قدرت و جرأت در جانشون باشه. دیروز هم در این باره مقدار صحبت کردیم. من اجازه بدید فقط یک آیه دیگه از قرآن بخونم، بعد باز هم بریم سراغ اون بحث مغرورین و اینها، چون گفتیم اینها رو بخواییم باشون این مقدار بیشتر کار داریم. ببینید مثلا در این آیه دیگه میفرماید و برزوا لله جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا، ضعفا به مستکبرین در هنگامی که میخوان وارد جهنم بشن میگن انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء، ما دنبال روی شما بودیم، حالا شما میتونید از عذاب خدا چیزی از ما کم بکنید؟ که اونا میگن نه ما نمیتونیم و بالاخره بعض همین است که هست و ادامه آیه. پس این آیه ها چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه جزء اینا نباشید، دنبال رو نباشید. بعضی از این ضعفا هستن، امام صادق علیه السلام میفرماد امعه، یه جایی فرمودن امعه نباشید، گفتن که امعه یعنی چی؟ حالا با اینکه به زبان عربی اونها هم خوب بلد بودن، خب حتما همه اصطلاحات رو بلد نبودن. فرمودن نگید، که هیچ وقت اینجوری نگید، منم یکی از مردم، منم مثل بقیه مردم، خودتون قایم نکنید تو مردم، اومدیم و مردم اشتباه کردن. استقلال رو چقدر قشنگ داره به آدم میده، این جرأت و جسارت حق طلبی رو چقدر قشنگ این تربیت دینی داره به ما میده. ما یادمون باشه خیلی ها از دین بدشون میاد به دلیل یک اشتباه برداشتی که از دین دارن. برداشتشون از دین اینه که دین میخواد یه انسان مطیع، چون شما تا دین اطاعت میشنوید دیگه، مطیع، مقلد، بره، تو سری خوره، سرپایین، اینجوری درست بکنه. یک کمی کسی حس آزادی خواهی داشته باشه بعدش میاد از این دین. و ما هر موقع از کلمه اطاعت حرف میزنیم در اسلام باید تذکر بدیم این اطاعت استقلال انسان رو نمیگیره ها، تو انسان مستقلی هستی. در بسیاری از موارد که ما صبح تا شب داریم زندگی میکنیم باید به تشخیص خودمون راه درست رو انتخاب بکنیم. دستورات دینی 3-4 تا بیشتر نیستن، بقیه شما باید دارای بهترین تشخیص باشیم و اون دستورات هم برای این استش که ما رو برسونه به بهترین تشخیص،
راهمون رو هموار کنه،
مثل معلم راهنما برای پایان نامه. پایان نامه رو اگه بناس معلم یعنی استاد راهنما بنویسه، که خب خود بنویس دیگه، برای چی من بیام اینجا وقت شما رو بگیرم آقای استاد. استاد راهنما در این حال یه محدودیت هایی، یه پیشنهاداتی، یک بالاخره
کلیت هایی،
دستوراتی بهش میده. بله، منتها این دستورات برای اینکه راهش رو باز کنه تا خلاقیت او بهتر. دین همینه، دین مثل استاد راهنماست که بیاد یه کاری بکنه که تو چند تا دستور رو اجرا کنی تا به قدرت تشخیص چگونه عمل بکنی بهتر است برسی. ما اطاعت رو میگیم، استقلال رو نگیم، مردم برداشت بد میکنن. یه کسی یه ذره حریت تو دلش باشه، ها حالا الان ببینید ما از چند جهت باید اون کسی که یه کمی حریت داره اون رو باید مواظب باشیم یه وقت فرار نکنه از دین، فکر نکنه دین استقلال آدم رو به رسمیت نمیشناسه. بعد اون کسی که خیلی روحیه بردواری داره، کلن برای همه مطیع و منقاده. من یک سوال میخوام بکنم، همین آقای عقبه که اسمشو نگفتم، البته همسایه رسول خدا بود، اول ایمان آورد بعد ایمان نیاورد، یه نکته میخوام سوال کنم و بعد اون سوال ذهنی خودم رو جواب بدم. رسول خدا که میدید این آقا که زود ایمان آورد، رفاقت هم از قبل داشتن، خب بره یه جوری دستشو بگیره بیاره این ور دیگه، چون ابو جهل تونست روش تأثیر بگذاره، یا رسول الله شما هم روش تأثیری بگذارید بالاخره بیاریدش این ور بچه خوبی بشه. چرا باید ابو جهل رو جذب کنه؟ شما جهل اگر ما این سوال رو از رسول خدا بپرسیم، احتمالاً رسول خدا چی بفرماید؟ اون روحیهش روحیه مرعوبیه، اصلا به درد دین نمیخوره که من برم جذبش کنم. دقت فرمودید، کسانی که روحیه مرعوبی دارن، مثلا در زمان ما اینا غرب زده میشن، غرب گرا میشن، چشمشون از خوبی های استقلال و اسلامی که خب استقلال طلبه میبندن. اینا متاسفانه به درد دین نمیخورن. پس فردا بله فتح دین رو ببینن، ممکنه بیان و همراهی بکنن که دیگه اون موقع فایده چندانی نداره. خدا این که به هر قیمتی باشه شما بیای مطیع دین بشی نمیپسنده. و در تاریخ خیلی بوده که خیلی ها اومدن مطیع و منقاد دین شدن ولی روحیه مرعوبی دارن، با یه امتحان با یه غربال اینا رو میرزه دور. خب این بخش دومی که فرمودید و از دیروز ادامه پیدا کرد، دین با مرعوبین مبارزه میکنه و مرعوبین هم خیلی ضربه زدن. اما بریم سراغ قسمت اول، مغرورین، مستکبرین. البته در قرآن کریم غالب در واقع دشمنان دین همین مستکبرین هستن، چون اینا افسار اون مرعوبین رو هم دستشون دارن و هیچی دنبال خودشون میکشن. ولی نباید غافل بشیم از اون مرعوبین یا مستضعفین بد. از این طرف این استکبار هم باز هم دو جوره. بعضیا هستن با اینکه مقامی ندارن اما مستکبرن، اصلا خونشون خون استکباره، انگار این ماده در خونشون زیاده. یک نمونش رو امام صادق علیه السلام اینجوری میفرماید، میفرماید که اولش کلام خود حضرت رو بگم بعد نمونه ای که حضرت ذکر میفرماید. فرمود الکبرو قد یکون و فی شرار ناس فی کل جنسن. کبر ممکنه در میان مردم باشه، در هر گروهی از جامعه که باشن. بعد مثال میزنن، مثال رو به چی میزنن؟ فرمان یک کنیز سیاه پوستی بود، حالا کنیز بودنش یعنی یه طبقه اومده پایین دیگه، سیاه پوست بودنش هم در اون زمان خب مردم اینها رو حساب نمی کردن که اشتباه هم البته می کردن، ولی طبقه اجتماعیشون خوب نبوده. و بعد داشته مثلا مدفوع حیوانات هم جمع می کرده، یه کارش هم مثلا
کاره.
بهش گفتن که توی کوچه ای داشت این کار رو میکرد، رسول خدا هم داشت میومده، که از اطرافیان گفت برو کنار، مثلا رسول خدا داره رد میشه، راهو بسته بود. گفت نه من نمیرم، برن از جای دیگه برن. رسول خدا فرمود این به ظاهرش نگاه نکنید که خیلی شغلش و مرتبه اجتماعیش پست باشه، این مستکبره. پس اینو مثال رو امام صادق علیه السلام میزنن، یعنی ممکنه روحیه استکبار تو کسی باشه که درجه ای هم نداره، مقامی هم نداره. یه وقت ما فکر نکنیم مستکبر بودن فقط مال صاحب منصب و خواص و نخبگان بد جامعه است، استکبار تو خیلی ها هست. بعضی ها هم به خاطر این استکباری که دارن هیچ وقت حق رو نمیپذیرن، حق رو تنها میذارن و البته اون مستکبرانی که دستشون به جایی میرسه اونها حق رو محاصره میکنن. پس ما مرعوبین رو در میان عوام داریم و از اون طرف مستکبرین رو هم در میان عوام میتونیم داشته باشیم. اینا رو باید تو خودمون بگردیم. بعضی وقتا خدا ما رو دوست داره بهمون میدون نمیده، اگه میدون به ما بده دیگه معلوم نیست چه بلایی سر بقیه در میاریم. و کسی که مدیر میشه و این وضعیت رو در خودش اصلاح نکرده باشه خیلی مهمه. ما البته نسبت به مسئولین سخت گیرتریم، انتظارمون هم بیشتره، چون مسئول اگر روحیه مستکبرانه داشته باشه خب اون چند تا ضرر بزرگ داره. یک، مرعوب پرور و مستضعف پرور، مستضعف معنای بد کلمه، خب این خیلی بده. دوم این که ظلم به مردم خواهد کرد، دیگران رو اولا ضعیف میخواد، ثانیاً ظلم به مردم خواهد کرد، ثالثاً که خیلی مهمه متکبر آدم نفهم و بیشعوری میشه، متکبر نمیتونه درست فکر کنه. دیدید بعضی ها به چه مقاماتی میرسن در عرصه سیاسی ولی به اندازه یه کسی که خیابونا رو جارو میزنم نمیفهمه، این کسی که خیابون داره جارو میزنه میفهمه با آمریکا نمیشه اطمینان کرد، اگه اطمینان کنی میزندت، اون ولی نمیفهمه. خیلی از این چیزها هست تو مردم ها، میگن میگن چون ما اینا رو میفهمیم، اونا چون نمیفهمن. خب برای این که استکبار زده به مغزش، مثل سرطان که میگن بزنه به قسمت های دیگه بدن، استکبار یه صفت بد قلبیه، میزنه به مغز، دیگه طرف نمیفهمه، خیلی گیج میزنه. یعنی واقعا بعضی از اینا اشتباهاتی میکنن که مردم کوچه بازار که اصلا درس سیاست نخوندن میفهمن. آره متوجهن. این خیلی بده. و بعد برنامه‌ریزی دراز مدت هیچ وقت نمیتونن بکنن. یکی از بدیهای مسئولین مستکبر اینه که استعدادهای ملتشون رو نمیتونن بفهمن که اینها رو مثلا رشد بدن، که اینها رو ازش دفاع بکنن،
تقویت بکنن،
مدیریت خوبی نمیتونن داشته باشن. خب این خیلی ضرر داره. من یک روایتی رو از امام هادی علیه السلام عرض بکنم، خیلی روایت عجیبیه. من خودم اولین بار که این روایت رو دیدم، خال خیلی از روایت ها هست، من یادم نیست که اولین بار دیدم کی بود، ولی این جزء روایاتیه که اولین بار که دیدم جا خوردم. ببینید این روایت این است. یه دفعه حضرت زدن زیر گریه، گفتن آقا چی شد؟ فرمود انا لله و انا الیه راجعون، پدرم به شهادت رسید. گفتن از علم غیب متوجه شدی؟ فرمود نه. گفتن پس از کجا متوجه شدی؟ فرمود یک تواضعی و ذلت و فروتنی در قلب من آمد که تا حالا سابقه نداشت. امامت رو از چی میفهمه؟ یک امام از شدت فروتنی که تو قلبش میاد. حالا تازه ما میگیم امام قبل از امامت هم معصوم، علم لدنی، علم غیب دارن و خب دریا علم طبیعی هم هست، اونایی که میخوان برن مراجعه کنن به کتب کلامی. ولی چه اتفاقی میفته حالا که این ریاست و امامت رو به تو دادن، همراهش چی به تو میدن؟
فروتنی.
وای بر مسئولینی که پست مدیریتی بگیرن و فروتن تر از قبل نشن. اینها روز به روز عقلشون کوچکتر میشه و ما مسئول میخوایم که عقل داشته باشه، تدبیر کنه. در یک روایتی آمده که، حالا ببخشید که من از بحث تاریخ بعثت دارم در میام بیرون، به دلیل اینکه ما میخوایم به ظهور برسیم دیگه، میخوایم به ظهور برسیم، باید مسئولین داشته باشیم که متواضع باشن. اون وقت در روایت داره که مدیران پای رکاب حضرت مانند کنیزان متواضعن در مقابل مولای خودشان و طبیعتا در مقابل مردم. دقت کن الان یک کسی به جایی نرسیده زود شاخ در میاره و نمیدونم چیو برای خودشو کسی میشه و اظهار فضل میکنه، اظهار نظر میکنه. کاش درست باشه، کاش محققانه باشه. ما باید ظرفیت داشته باشیم. بعضیا واقعا ظرفیت مدیریت و مسئولیت ندارن. یک روایتی هست درباره تواضع کسانی که آدمهای صاحب مقام و صاحب رفعتی هستن. ببینید میفرماد اذا تفقه الرفیع تواضع. آدم صاحب منصب تواضعش به چیه؟ تواضعش به اینه که مسائل رو خوب بررسی کنه، خوب پای حرف کارشناسا بشینه. این علامت تواضعش. اگه خوب بررسی نکنه، خوب عالمانه محققانه حرف دیگران رو نشنوه، کارشناسا رو دعوت نکنه، این متکبر. پیامبر اومده با اینا مبارزه کنه. و بعد اینا ضربه میزنن طبیعتا. ما باید هم مرعوب بودن و علائمش رو تو خودمون پیدا کنیم، هم
مستکبر بودن
و اینا رو از بین ببریم. بالاخره ماه مبارک رمضان موقع این است که ما به خدا مقربتر بشیم. با تکبر که نمیشه به خدا مقرب شد. و با صدای بلند هم صدا میزنیم آی مسئولین جمهوری اسلامی، ما از شما بیشتر از همه مردم تواضع میخوایم. و تواضعتون هم به این نیست که تا کمر خم بشید مقابل مردم، از این ادا اطفالا در بیارید. نه، راست راست راتون رو برید، منتها مسائل رو کارشناسی محققانه حرفاتون حساب شده و بعد نسبت به مردم دل رحم، تو چجور میتونی سیر باشی مردم گرسنه باشن؟ ما داریم در سطح بالای نظام 40 سال آجیل نخوردن دیگه، مردم همه ندارن آجیل بخوره، آدم حسابی اینجوری هم داریم، بعضی هم داریم که با جسارت تمام تو دوره قبل میگفتن که ما نمیدونم جوجه کباب و نمیدونم چیچی و فلان و اینها میخوریم، حالا اسم غذاها رو هم گفته بود و کارم میکنیم و نمیدونم، حالا ابی نداره وقتی غذای خوبی هم گیرشون اومد نمیخوام از گرسنگی بمیرن. روحیه مهمه، رویه مهمه، دقت فرمودید؟ این رویه استکبار رو باید بذاره کنار. ما نسبت به مسئولین طبیعتا سختگیرتریم، اون هم به دلیل سیستمی که دین درست کرده. من حالا یک نکته دیگری رو اضافه کنم، نمیدونم چند دقیقه وقت داریم که
تمام 3-4 دقیقه.
خب اضافه کنم بس در حد اینکه موضوع آینده باشه. رسول خدا نیامدن با مستکبران مبارزه کنن صرفا و مرعوبین را نجات بدهن و با روحی مرعوب بودن مبارزه کنن صرفا، بلکه آمدن یک سیستمی طراحی کنن که با این سیستم دیگه توی جامعه مستکبر شکل نگیره،
جا نداشته باشه
و دیگه تو جامعه مرعوب وجود نداشته باشه. رسول خدا آمدن این سیستم رو اجرا کنن، تا حدی اجرا کردن، از یه حدی به بعد مردم نپذیرفتن اون سیستم رو. روزهای بعد درباره این سیستم که در واقع فلسفه بعثته انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنونم، لذت بردیم. ممنون آقای پناهیان هستیم. بیان معنوی نقطه آی آر.